امروز چهارشنبه است، 13 مارت و در برنامه خبری امروز من طاهر سفر با شما هستم. حالا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. گنبدهای مسجد کلانترین نارک را با هلال بزرگش برکندند. گنبدها به کی خوش نیامد و چرا آنها را ویران کردند؟
سه گنبدی که روی این مسجد نو بنیاد بود که ما پاره های اون را میبینیم برکنده شدند.
در سراسری تاجیکستان بسیاری از مناطق ساعت‌های معین برق ندارند. قطع اعلان نشده نیروی برق سال‌های زیادی را در بین مردم به وجود آورده است.
8 میکشد تا ساعت 5 بگه سرد نیست. همین چی و برای ترانسفورماتور سوخت است.
تاجیکستان می‌خواهد گوگل از حساب درآمدهایش در داخل کشور مالیات بپردازد. طرحی قانونی در این باره در راه است و به زودی بررسی می‌شود.
شرکت‌های خارجی که به خدمت‌رسانی الکترونی با شخصانی واقعی انجام می‌دهند و درآمد می‌گیرند، اندوز درش لاشته‌شان را در جمهوری تاجیکستان پرداخت کنند.
تفصیل خبرها. در شهر نورک بعد دو روز باز شدن یک مسجد جامع بزرگ به روی نمازگزاران، گنبدهای این مسجد را ویران کردند. مسجد در دهه دهنه را 12 سال ساختند و روز 8 مارت باز کردند، اما گنبدهای آن ظاهرا به کسی خوش نیامده است یا با سببهای دیگر که آنها را ویران کردند. همکار ما میرزانبی خالقزاد و شادمان یتیم به دهه دهنه رفتند تا واقعیت را بفهمند.
ما در نزد مسجد کلانترین ولی نو بنیاد شهر نورک قرار داریم که از همه مسجد کلانترین و برهواترین شهر نورک به حساب می رود و روز جمعه گذشته باری اول مردم در اینجا نماز جمعه ادا کردند. سه گنبدی که روی این مسجد نو بنیاد بود که ما پاره های اون را می بینیم برکنده شدند، اما تا حال حاضر شهر داده نشده است که سبب برکندن این گنبدها که میگم بلندیشون تا 16 متر بود حالا روشن نیست و چرا گنبدها برکنده شدند. نمایندگان این مسجد تا حاضر شهر ندادند که برای چی گنبدهای این مسجد شکسته شدند. از اینجا طور بسیارم خوب به چشم میرسد این دو گنبدی که در درآمدگاه اساسی قرار دارند از طرف چپ و راست، اینها برکنده شدند و یکی دیگر از گنبد اساسی و بزرگترین که در میان آن بود و از اونجا مؤذن باید از آن میخوان، اون نیز برکنده شده است و ببینید هم از طرف راست و هم از طرف چپ آنها بریده شدند و بالای آنها با سرپوش آهنی محکم کرده شدند. طوری ساکنان سری راهی با ما صحبت داشتن گفتن که تقریبا 4 مسجد دیگر هم همین گونه گنبدهایشون برکنده شده است و ما حال حاضر نمی‌دونیم که این مسجد ها در کجا هستن، ولی اونها رو باید ما روشن کنیم، پیدا کنیم و معلوم کنیم سببی اصلی چی است.
میرزا نبی خالق زاد گزارش میداد. همکارم بعدی بازگشت از دهنه به جنید الله وهابوف رئیس شعبه دین حکومت شهر نورک مراجعه کرد و سبب های خراب کردن این گنبدها را پرسید. جنید الله عبیدوف گفت که در طرح مسجد گنبدها پیش بینی نشده بود، برای همین آنها را کندند. در تاجیکستان در چند سال اخیر صدها مسجد را برای نداشتن سندهای لازمی بستند یا به مؤسسه های اجتماعی تبدیل دادند. حامیان حقوق میگویند بستن مسجدها ادامه محدود کردن آزادی های دینی در تاجیکستان است. یک جوان تاجیک که خود را افسر کمیته امنیت ملی معرفی میکند با نشر یک مراجعتنامه ویدیویی در فیسبوک میگوید که از روز 12 مارت همکاری با کمیته امنیت را بس کرده است. جاویدان غیورزاده در مراجعتنامه 17 دقیقه‌ای خود را کارمند سابق سفارت تاجیکستان در قاهره معرفی کرده میگوید کمیته امنیت او را با مأموریت به آلمان فرستاد تا درباره مخالفان دولت و به خصوص اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی معلومات جمع بیاورد. او به قول خودش در آلمان است و از سازمانهای حامی حقوق میخواهند به او کمک کنند. مقامات تاجیکستان این بیانیه را هنوز شرح ندادند، ولی این مقامات را به تعقیب دیگر اندیشان در خارج و به خصوص اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم میکنند. و بیننده ارجمند، در این فرصت برنامه شما را به تماشای بخش سوم سلسله گفتاری ریگی آمو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی ozodi.org نشر شده است. اگر دوست دارید تاریخ هستید پس برنامه را حتما ببینید. سوال و نظرهای خود را هم بفرستید، در برنامه های بعدی پاسخ میدهیم. ادامه برنامه در بسیاری از مناطق تاجیکستان از روز 13 مارت نیروی برق را به اعلان قبلی از نیمه شب خاموش کردند. بسیاری از ساکنان میگویند هم روزانه و هم شبانه نیروی برق ندارند و مقامات رسمی هم نمیگویند سبب محروم کردن مردم از برق چی هست. برات یوسفی برای آگاهی از وضع با چند دهه گرد و اطراف دوشنبه رفت و هم سبب قطع نیروی برق را از نمایندگان شرکت برق تاجیک پرسید.
محدودیت چند روز اخیر ادامه داشته، انتقال برق روز سه‌شنبه 13 مارت تقریبا تمام مناطق تاجیکستان را فرا گرفت. شروع از ساعت 8 تا 9 صبح در اکثر منطقه های تاجیکستان برق خاموش کرده شد. ساکنان میگویند در منطقه ها تقریبا دو هفته اخیر شبانه برق را خاموش میکردند و 10 روز اخیر است که روزانه هم برق ندارند.
6 ساعت دادستیم از ساعت 5 بگه تا ساعت 12 شوه با ای سهر ساعت 8 میکشد تا ساعت 5 بگه سوید نیسته امین چی و برای ترانسفورماتور رو سختستیم امین کشته در گیروندانه
سببش گفتن برای چی میکشن؟
سببش نیسته.
با این مانند اکثر ساکنان نمی‌دانند که سبب محدودیت اعلان نشده انتقال برق به منزل‌هایشان در این فصل بهار چی است. زیرا به قول آنها زمان جاری بودن لیمیت در سال‌های گذشته حد اقل در ماه مارت که هوا به گرمی می‌گراید لیمیت برق را می‌برداشتند.
برای روغن باشه ما روزیم تستر وای کنم او پر کنم با وای کنم دویم چیشم وای کنم اگریکاتر شم ما روزیم بعد همین سویتکشی خلاص شویم.
اما مسئولان در شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت در مناطق کشور را تایید میکنند ولی میگویند این محدودیت موقتی است و با ذخیره کردن آب برای روغن هیچ ارتباطی ندارد. برق تاجیک تاکید میکند که این محدودیت انتقال برق به تمام منطقه های کشور در روزهای نزدیکترین انتظار میرود تا جشن نوروز پورا لغو کرده شود.
این یگان با آب جمع کردن و با یگان چیز یگان رابطه ندارد. این اما پیشتر هم گفتگی بودیم دیگر از آنها دا این همین وقتی که از یک دوره دشواری زمستان ما بیرون برآمدیم برای دوام دادن فعالیت مثلا حالی تیاری با آبیاری ماشینی تیاری با جشن نوروز ما باید همین تجهیزات هایی که زمستان دراز کار کردن همین را یک از تعمیر پروفیلاکتیکی گذارونیم. این قویده است، هر سال است و هر سال ما یک بار شرح میتیم.
این در حال است که دو روز اخیر نیز ساکنان از قطع شدن برق در محله های مختلفی حتی پایتخت شهر دوشنبه هم شکایت دارند. روز سه‌شنبه 13 مارت در محله های مختلف برق نبود و چراغک های راهنما در راه های بزرگ خاموش بودند و حتی در اکثر آنها کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نیز برای تنظیم راه هم حضور نداشتند. تیرماهی سال گذشته قبل از بکار انداختن چرخه اول نیروگاه برق آبی روغن هم تقریبا دو ماه در اکثر مناطق کشور شبانه و روزانه برق را خاموش میکردند و آن محدودیت تا زمان فعال شدن نیروگاه روغن ادامه کرد. آن زمان هم شرکت برق تاجیک توضیح داده بود که سبب محدودیت کارهای تعمیر پروفیلاکتیکی شبکه های برق رسانی و ایستگاه های تقسیمات برق است.
بعد از بیشتر از دو ماه قطع پروازها و سر و صدا در باره مفلس اعلان کردن شرکت دولتی تاجیکر، این شرکت گفت که دیگر باره به پروازها شروع میکند. قرار است از آخر همین ماه هواپیمای تاجیک ایر پروازها به خط سیر دوشنبه مسکو و برعکس را شروع کند. در باره از پرواز ماندن و دیگر باره بالکشادن تاجیک ایر کیوم ارسیتا گزارش میدهد.
شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان اعلام کرد که از 31 مارت امسال پروازها به کشورهای جهان را از سر می گیرد. اکرام صبحانزاده مدیر آژانسی اویاسیون گرجانی به خبرگزاری خبر گفته است تمام سندهای ضروری را برای پرواز هواپیماهای تاجیک ایر گرفتند و بعد از موافقه با ساختارهای دیگر پرواز در خط سیر دوشنبه مسکو برقرار می شود. خبرگزاری نوشته است که روز 11 مارت فروش بلیت در خط سیر دوشنبه مسکو و مسکو دوشنبه آغاز شد. پرواز نخستین هواپیماهای تاجیک ایر در این سمت روز 31 مارت سال روان در نظر داشته شده است. به گفته مقامات پس از انجام رسمیات ماه اپریل پرواز هواپیماهای تاجیک ایر در دیگر خط سیرها نیز برقرار کرده می شوند. از روز 5 ینور پرواز هواپیماهای تاجیک ایر به داخل و خارج متوقف شد و بسیاری از کارمندان آن را به رخصتی بی‌موس فرستادند. سبب هم مشکلات مالی در شرکت گفته می شد. تا 6 سال پیش تاجیگر بیش از 71 میلیون دلار از این و آن قرضدار بود. حالا بنا به گزارش ها از شرکت های ایرنویگاسی قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان هم قرضدار است. تاجیگر تا 1 ژانویه سال 2018 31 هواپیما و چرخبال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ژانویه امسال اساساً به روسیه و کشورهای دیگر خارجی نزدیک پرواز میکردند. تیر ماهی سال 2018 بعدی بد شدن احوال شرکت، حکومت برنامه مخصوص دستگیری دولتی تاجیک ایر برای سالهای 2018 و 2023 را قبول کرد. برنامه روز 25 سپتامبر تصدیق شد، ولی 4 ماه نگذشته تاجیک ایر به زانو زد و پروازهای آن را به شرکت خصوصی سامون ایر دادند.
بینندگان عزیز، رقم مخصوص رادیو آزادی در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شما هست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما کد 420-724-056-681. در صورتی دریافت خبر، عکس یا ویدیو، ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. مقامات تاجیکستان میگویند طرحی قانونی را آماده کردند که در صورت قبول آن شرکت گوگل موظف می شود در داخل کشور مالیات بپردازد. گوگل عمدتاً از حساب ترغیبات یا رکلام در میان مشتریان زیادش درآمد به دست می آورد، اگرچه در کشورهای دیگر هم مالیات می سپارد، اما معلوم نیست در تاجیکستان از این شرکت چگونه مالیات می گیرند. گزارش شادمان یتیم در همین باره است.
تاجیکستان قصد دارد از شرکت های خارجی به مانند گوگل که به ساکنان کشور خدمات الکترونی پیشنهاد میکنند انداز ستاند. وزارت مالیه تاجیکستان علاقه طرح ایلوه ها را به کودکس انداز آماده کرده است و آن را روزهای نزدیک به حکومت میفرستد.
قانونگذاری تکمیل داده شد، امکانات باید فراهم آورده شود که غیر رزیدنت، یعنی شرکت های خارجی که به خدمت رسانی الکترونی به شخصان واقعی انجام میدهند و درآمد میگیرند، انداز درسی لاشته شد را در جمهوری تاجیکستان پرداخت کنند.
گوگل و شرکت های دیگر جهانی در تاجیکستان نمایندگی ندارند و مسئولان کمیته انداز هم نگفتند که درآمد این شرکت ها از حساب ساکنان تاجیکستان چگونه حساب خواهد شد. مقامات میخواهند از تجربه روسیه استفاده کنند. در روسیه از سال 2017 شرکت های بزرگ خارجی به مثل گوگل موظف شدند که به بودجه آن کشور انداز از ارزش ایلوه شده سپارند. برای این شرکت های بزرگ خارجی باید در مقامات های انداز روسیه ثبت نام شوند. برخی از کارشناسان تاجیک چنین تصمیم مقامات را خوشایند نمی‌دانند.
فکر می‌کنم شرکت های از همه فعالتر در تاجیکستان، اونایی که در فیسبوک صفحه های مخصوص دارند یا اینکه از شرکتی جستجویی گوگل و دیگر خدمات رسانه گوگل استفاده می‌برند، اونها در برابر فعال هستند و خود علاقه اندوز سپور هستند و اگر ما باز دوباره اندوز بندی نماییم اونها راست میتواند خود فیسبوک از ما رو گرداند. این گونه خطر نیز وجود دارد، چون که ما برای این دو شرکت به مثال گوگل و فیسبوک اونقدر دولت بزرگی نیستیم که اونها رو به ترقیات ما نهانند و گویند که ها بگذار این دولت کاربری زیاد دارد، درآمد زیاد از این کشور ما به دست میاریم، بگذار ما اندوز سپاریم به باجی دولتی. اونها میتوانند به پورگی از ما رو گرداند.
این نخستین اقدام مقامات تاجیکستان در رابطه با ستانیدن اندوز از بخش مخابرات نیست. قبلا مسئولان این نهاد گفته بودند تلاش دارند از گفتگوها طریق مسنجرها از قبیل وایبر، واتساپ و ایمو نیز انداز ستانند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
حفیظه خان بوتایوا یک ساکن شهر دوشنبه میگوید بعد شکایت از بی‌رحمی کاردهندهش به مقامات میلیسه مسکو امر دادند که او از روسیه اخراج کرده شود. مادر دو فرزند که سالها در پایتخت مسکو در یک کارگاه قنادی کار میکند اول هفته به رادیو آزادی گفت که او را روز 3 مارت فروشنده مغازه با نام مگنیت بی‌رحمانه لاتوکوب کرد. بعد از آن که به مقامات میلیسه شکایت برد، او را دستگیر کردند، به دادگاه بردند، حکم اخراجش را صادر کردند. صاحبان مغازه و ملیسه روسیه این قضیه را شرح ندادند. و بیننده ارجمند، برنامه ما به پایان رسید. اخبار و گزارش های بیشتر در وبسایت آزادی نقطه org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. تا دیدار در برنامه دیگر.
Faz isso. خدمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیتون با او در
اومانه اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. سفیر تازه تعیین ایران در تاجیکستان با دوشنبه آمد. خبرگزاری این رسمی فورس روز 13 مارس خبر داد که محمد تقی صابری صبح امروز از راه پرواز استانبول وارد دوشنبه شد. به خبر سرچشمه، محمد تقی صابری فردا 14 مارس با سراج الدین مهر الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان وامی خورد و باوری نامه خود را به او می سپارد. فورس می گوید محمد تقی صابری روز جمعه 17 مارس در یک مراسم رسمی با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات و به طور رسمی همچون سفیر ایران در تاجیکستان با کار سر میکند. محمد تقی صابری در مقام سفیر ایران در دوشنبه جایگزین حجت الله فغانی میشود. پالاته نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه بسته قانون‌هایی را قبول کرد که با ضد سیاست‌های خشونت‌انگیز کرمل روان شده، تحقیق فسادکاری وابسته به فعالیت‌های پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را طلب می‌کنند. یکی از این قانون‌ها سند کرمل است که به حد اقل رسانیدن دخالت روسیه و محدود کردن شبکه‌های اکتشافی آن کشور روانه شده است. سند مذکور از رهبر اکتشاف ملی ایالات متحده آمریکا دن کوت طلب میکند که در دوام 90 روز تصمیم های سیاسی رهبریت روسیه و خطرهای احتمالی مسکو را به ایالات متحده آمریکا و ناتو بها گذاری کند. لایحه دیگری قانون درباره شفافیت نسبت به ولادیمیر پوتین است که از اکتشاف آمریکا طلب میکند درباره خرج و دارایی های پرزیدنت روسیه خبر دهد. ایلیس استفانیک نماینده جمهوری خواهان و یکی از مؤلفان لایحه قانون میگوید ولادیمیر پوتین و همپیمان های فساد زده او تلاش میکنند که دموکراسی را در سراسر جهان سست کنند. پارلمان بریتانیا در وابستگی به سازشنامه برآمدن این کشور از اتحادیه اروپا بار دیگر آوازدهی برگزار کرد. طرح سازشنامه سروزیر تریزا می با 242 جانبدار و 391 ضد دوباره رد شد. تریزا می پس از شکست خوردن طرحش در سخنرانی به پارلمان گفت: من خیلی افسوس میخورم که امشب از سوی مجلس چنین قرار گرفته شد. باور دارم که بهترین نتیجه برای بریتانیا و اتحاد اروپا همین است که به سازش منتظم دست یابند. این پیمان که درباره اش گفتگو کرده ایم در واقع بهترین گزینه است که دسترس ماست. وکیلان پارلمان بریتانیا روز 13 مارس باید تصمیم گیرند که این کشور اتحادیه اروپا را بدون سازشنامه ترک کند یا نه. بیشتر وکیلان به این شیوه برون رفت از اتحادیه اروپا مخالفند. اگر آنها برآمدن بدون سازشنامه را رد کنند، برون رفت بریتانیا از اتحادیه را باید با تأخیر گذارند. سروزیر بریتانیا تریزا می و رهبر کمیسی اروپا ژان کلود یونکر با سازشنامه از جمله در رابطه با نظارت نشدن مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند دیگرگونی درآوردند. جانب ها همچنین با سازش رسیدند که تا ماه دکبر سال 2020 سازشنامه نوی را امضا خواهند کرد. ایالات متحده آمریکا گفت که حکم نو فعال حقوق بشر نسرین ستوده را با شدیدترین لحن محکوم میکند. ما از شنیدن خبری که رژیم ایران ستوده را به 38 سال زندان و 148 شلاق محکوم کرده است خشمگین شدیم، گفت سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا روبرت پالادینو روز 12 مارس و افزود که این حکم فراتر از وحشیگری است. رضا خاندان همسر ستوده میگوید علاوه به حکم 5 سالی که همسرش اکنون سپری میکند، او باز به 10 سال زندان محکوم شد. خاندان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که حکم 10 سال زندان درازترین از 7 حکم پیشین است. شماره عمومی حکم‌های زندان نسرین ستوده بعد دو مرافعه به گفته فعالان حقوق انسان سخت غیر عادلانه به 38 سال می رسد. اما به گفته رضا خاندان از این حکم‌ها ستوده طولانی‌ترین آنها را در محبس سپری خواهد کرد. یک منصبداری در گذشته بلند پایه وزارت کارهای خارجی ازبکستان در خیانت به دولت عیبدار می شود. قادرجان یوسوپوف 67 ساله که سالهای دراز از بیماری روانی رنج می برد، 3 دکمبر سال 2018 تلاش کرد خود را زیر چرخ قطار پرداید. او از این خودکشی جان به سلامت برد اما زخمی و بستری شد. یوسوپوف در بستری بیماری در حال بیخودی گفته است که جاسوسی غربی است. مقامات قدرتی در اساس این اظهارات به ضد او پرونده کشاده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وانجوم یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ تحصیل در برخی از دانشگاه‌های کشور را بلند ارزیابی کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. پس از 2 تحصیل در دانشگاه طبی، فیضعلی امیدی طبیب شدن را از دست داد و امسال به دلیل نپرداختن مبلغ شرطنامه از دانشگاه خارج شد و حالا در یک شرکت ساختمانی فعالیت دارد. مبلغ سالانه تحصیل در اختصاصی که او می‌خواند حدود 9000 سومانی نزدیک به 1000 دلار است. فیضعلی می‌گوید هر سال برادرش که در مهاجرت است مبلغ تحصیلی او را می‌داد. امسال امکانش نشد و فرمان خارجی فیضعلی برآمد. همراه با این جوان همچنین یک همسبق دیگرش هم به این دلیل از تحصیل در دانشگاه طبی محروم شد. دانشگاه طبی یکی از مکتب‌های عالی با نفوذ و پرمشتری تاجیکستان است که هر سال طلبگار زیاد برای تحصیل دارد و برابر با این قیمت تحصیل در آن در قیاس با دیگر مؤسسه‌های عالی در شرایط تاجیکستان گران دانسته می‌شود. یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که ماه فوریه امسال انجام شده است، خراجات تحصیل در اکثر دانشگاه‌های عالی کشور را بلند ارزیابی کرده است. هر مؤسسه‌ای که به فهرست دانشگاه‌های گران وارد شده است، باید به این خدمات درباره سیاست نرخ‌گذاری تحصیل در رشته‌های شرط‌نامه‌ای و هم پیشنهاد بالا بردن ارزش تحصیل را شرط دهد. هر دانشگاه باید ثابت کند که نرخ‌نامه‌های جاری شده در این مؤسسه قابل قبول است. در عکس حال به گفته مسئولین خدمات ضد انحصاری، نرخ‌نامه‌ها بازبینی خواهند شد. به گفته مسئولین این نهاد، هر سال برای پیشگیری از بی‌اساس بالا بردن نرخ شرط‌نامه تحصیل از جانب کارمندان خدمات ضد انحصاری سنجش نقشوی برگزار می‌شود. امسال همین سنجش خوف بلند بودن ارزش خدمت‌رسانی دانشگاه‌ها را معین کرده است. نرخ تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان از 2000 سومانی تا 18000 سومانی یا معادل 200 تا 2000 دلار در سال رو تشکیل میدهد. نرخنامه نوی برخی از دانشگاه های کشور که برای سال 2019-2020 به خدمات ضد انحصاری پیشنهاد شده است تا 15-20% از شرطنامه قبلی بلند بوده است. مسئولین خدمات ضد انحصاری میگویند ضمن تهیه نرخنامه تحصیل باید سطح زندگی مردم به این نوبت گرفته شود و آن نباید غیر واقعی بالا برده شود. نرگس یادگاری یک مسئول خدمات ضد انحصاری در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پیش از همه یک امید اساسی بلند ارزیابی کردن ما همین میباشد که در حالتی که به اساس از جانب مؤسسه تعلیمی نرخ ها تغییر داده می شوند، این پیش همه ضرر مالیوی است برای دانشجویانی که خواهشی تعلیم گرفتن در این یا آن دانشگاه را دارند.
رجب‌علی محسدینوف کارمند ریاست حمایت و رقابت خدمات ضد انحصاری میگوید در بسیار حالات مؤسسه‌های تعلیمی با بیش آوردن خراجات خود پیشنهاد میکنند که ارزش تحصیل پولکی تا 20% بالا برده شود، اما این درخواست نه همیشه از سوی خدمات قانع کرده میشود.
در سال تحصیل 2018-2019 همین خشید که بعضی مؤسسه‌های تعلیمی مثلا حساب کرده برآمدگیان تا 20-25% بلند کردن. وقتی که حساب کرده برآمدیم از 10-15% بلند شد وجود دارد خلاص.
بر اساس مقررات نرخ تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان وابسته به طلبات با آن و خراجات مؤسسه معین می‌شود. به اطلاع خدمات ضد انحصاری، مؤسسه‌های تعلیمی هر سال ضمن پیشنهاد بالا بردن نرخ، بالا رفتن نرخ نیروی برق و دیگر خراجات خود از جمله معاش آموزگاران را دلیل پیش می‌آورند. در مؤسسه‌های عالی تاجیکستان بیش از 70% دانشجویان طریق شرطنامه تحصیل می‌کنند. از بیش از 70000 جایی که برای قبول داوطلبان در سال نو تحصیل جدا شده است، 54000 جای برای تحصیل پولگی و حدود 20000 جای رایگان و یا در رشته‌های بودجوی پیش بینی شده است. حالت‌های تأخیر در پرداخت قیمت تحصیل از جانب دانشجویان برای همه دانشگاه‌ها خاص است. بسیار مؤسسین خرج تحصیل را از حساب نزدیکان مهاجری خود و یا از حساب قرض بانکی پرداخت می‌کنند. فاروق دانشجوی یک دانشگاه پایتخت در این باره گفت:
ما دانشجویان از حساب مهاجران برادران که مثال در روسیه کار می‌کنند، بسیارتر از حساب همون مقصد همون پول شرطنامه دسترس می‌کنند.
در 40 مکتب عالی و کسبی تاجیکستان بیش از 200 هزار دانشجو تحصیل علم دارد. نرخ شرطنامه تحصیلی دانشگاه ها هم قریب هر سال و به اندازه بیش از 10% بالا برده می شود.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مسجد جامع نو در دهه دهنه نارک که بعد 12 سال ساختمان در ماه مرد امسال درهایش را باز کرد، از سه گنبدش محروم شد. سه روز پیش دو گنبد مسجد در دو کنج پیش و یک گنبد بزرگ در مرکز بنای مسجد تخریب شد. بلندی گنبدها از 3 متر بیشتر بود و به نقل نمازگزاران روز 10 مرد هر سه تخریب شدند. دانشمندان علوم دینی میگویند که مناره و گنبد در مسجد رکن مهم عبادتگاه ها به حساب می روند، چون که برای هر ساکن محل جایگیری شبی مسجد را نشان داده، صدای مؤذن را که مردم را به نماز دعوت می کند به مکان های دور می رساند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالحی نعیموف امام خطیب مسجد تازه بنیاد شهر نارک روز 11 مرد از پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره سبب های تخریب شدن سه گنبد تازه بنیاد خودداری کرد. جنید الله وهابوف رئیس بخش دین شهر نارک که فعالیت مسجدها را نظارت می کند، در صحبت حضوری به رادیو آزادی گفت که در نقشه ساختمان مسجد بنیاد گنبدها پیش بینی نشده بود، از این خاطر برکنده شدند. روز جمعه 8 مرد نمازگزاران برای نخستین بار در این مسجد نو بنیاد نماز جمعه را به جا آوردند. مسجدی که برای بیش از 5000 نمازگزار پیش بینی شده است، به گفته ساکنان محلی در نخستین نماز جمعه 80% پر شد. مسجد نو که در 70 کیلومتری جنوب پایتخت تاجیکستان در یک موضع بلند جایگیر شده است، از دو آشیانه عبارت است. ساختمان طهارتخانه و بناهای علاوه‌اش هنوز ادامه دارد. برای بنیاد این مسجد ساکنان محلی مبلغ جمع کردند. خبرنگاران رادیو آزادی روز 11 مرد از مسجد نو بنیاد نارک دیدن کردند. در پشت بنای مسجد پاره های خشت و آهک سنگ و سیم و بیتان و هلال آهنی آثاری از یکی از گنبدهای شکسته خوابیده بود. زینپایی آهنی 3 متری که مؤذن بالای مناره برآمده زیر گنبد از آن میخوان شکسته و کنده روی گنبدهای شکسته پرتافته شده بود. طوری دیده میشد جای گنبدهای برکنده شده ترمیم کرده شده، بالای آنها با بامپوش آهنی تنوکگی محکم کرده شده است. مسئولان گفتند گنبدهای مسجد تقریبا 3 سال پیش برداشته شده بودند، ولی تنها بعد انجام ساختمان و آغاز نمازگزاری گنبدها از بام مسجد برداشته شدند. در حالی که ساکنان محلی از تخریب شدن گنبدهای مسجد نو اظهار حیرت میکنند، چون این تجربه در مثال برخی مسجدها در نقاط دیگری تاجیکستان هم به کار برده شده است. 4 سال قبل پس از تخریب مناره مسجد چله مزار واقع در شهر وحدت، مسئولین در یک شرح رسمی گفتند که طرح مناره ها به طلبات جواب نبود. چند سال پیش بعد هموار کردن قبه مسجد واقع در محله حضرت مولانا یا 9 کیلومتری شهر دوشنبه، به ساکنان محله گفته شد که این تصمیم دلیل های بی خطری و امنیتی دارد. در دوام یک 10 ساله اخیر در سرتاسر تاجیکستان صدها مسجد و عبادتگاه ها از نظر مقامات غیر قانونی بسته شدند. در مقررات مربوط به فعالیت مسجدهای دارای حق رسمی کار هم تحریر وارد شد. از جمله خواندن از آن با استفاده از بلندگویک ها به خاطر از دیوار مسجد بیرون نرفتن صدا منع شد و به همه مسجدها دوربین های نظارتی وصل کرده شد. ولی فریدون حوضی‌زاده یک محقق مسائل دینی در تاجیکستان به این باور است که مقامات در این آخرها نه تنها جریان ساختمان بناها ماموری و معیشی، بلکه مؤسسه های دینی را هم مطابق به طلبات ارکیتکتوری تنظیم می کنند.
اول ارکیتکتور شهر با همون جماعت دیگر چیز یعنی که یادان سان بروشه کنون کدوم مسجد نمارش بلانتر بود و پاسپر کردن این هم همه چیز
ساکنان دهه نارک که مسجد در بلندی این دهه جایگیر است میگویند جریان تخریب گنبدها را نظارت کردند، ولی نه ساختمانشان و نه دیگر نفری از مسئولان درباره سببهای تصمیم چیزی نگفتند. در صحبت با رادیو آزادی مقامات این فرضیه را رد کردند که تخریب منار یا گنبدهای مسجد به جشنهای جمهوریوی نوروز امسال و سفر رئیس جمهور به نارک ربط میگیرد. سید احمد قلندروف کارشناس تاجیک میگوید
اصلاً از قدیم از زمان اسلام همون بلندتر از خانه های مردم از زمان شهر مثلا اثر بناش بلندتر ساختن که یک مسافر از راه دور یا یک نمازگزار همون به قول روسو اریانتیش گم نکنه. کنند که در جا هستید همون مناره وظیفه از اون گوی را ادا میکرد.
به اطلاع بخش دین شهر نارک، فعلا در حدود شهر 53 مسجد فعال بوده و دو مسجد آن همچون مسجد جامع عمل میکند که یکی از آنها همین مسجد نو بنیاد است که هنوز نامگذاری نشده است.